بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صحبتی که مطرح بود صفات شیعه و این گروه ممتاز و قشر موفق به استفاده از عمرشون که به مقام تشیع رسیدن و دارای صفات خاصی شدن. بخشی از مطالب مربوط به این بحث گفته شد. امروز هم به خاطر این که از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام صحبت کرده باشیم که این چند روز مناسبش همین است و هم ادامه صحبتمون باشد، بیانی از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به عرضتون میرسد که در این مورد باز در حقیقت صفاتی از شیعیان صحبت شده و شایسته است که این چنین باشیم. این حدیث که به عرضتون میرسد در کتب معتبره حدیثیمون آمده، در کتاب شریف احتجاج طبرسی هست، در بهار شریف هست، در کتاب توحید صدوق هست که اکنون از همین کتاب توحید صدوق به عرضتون میرسد. در این کتاب شریف صفحه 304 باب 43 حدیثی معروف است به نام حدیث زئلب که ضبطشو زئلب نوشتن. به این صورت حدیثی نقل میشه که وقتی آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار شد که امر خلافت را که قصف شده بود و قاسبانه از حضرت گرفته شد در دست بگیرند، بعد از قتل عثمان و اون وقایعی که رخ داده بود اجتماع کردند در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون جریانهای مفصل و قرار شد که حضرت در جریان امر خلافت کارها را پس از قصب خلافت به دست بگیرند. البته موقعیت خلافت اون جنبه معنوی خلافت که قابل قصب هم نیست، یعنی اصل امامت و سایت به این که ایشانند جا جانشین پیامبر گرامی اسلام این معنویت و موقعیت و مقام خاص قابل قصف نیست. کسی نمیتونه قصف کنه، کسی نمیتواند داشته باشه. منظور از قصد خلافت یعنی جریان امور ظاهری و همون مسائلی که مشخصه. وقتی میگیم مسئله خلافت یعنی چه، حالا پس از اون جریان ها اینجور آمده که لما جلس علیون علیه السلام فی الخلافه و بایعه الناس خرج الی المسجد. وقتی قرار بر این شد، باز هم عرض میکنم توضیحاً بالله همتون به حمدالله توجه دارید که اصلا مسئله امامت مسئله ایست که به دست مردم نیست. مردم جمع بشن، شما امام به معنای جانشین پیغمبر وصی پیغمبر باشید معنا نداره. میدونیم این جهت، این مسئله امامت، این موقعیت و منصب، منصبیست الهی به تعیین حضرت حق. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. این آیه شریفه که گاهی صحبت شده، خداست که هرچی میخواد خلق میکنه و هرچی میخواهد اختیار میکنه. برای مردم اختیاری نیست. خب این که برخلاف همه برنامه های خود دینه که مردم که مختارن. آمدن پیامبر، امر، نهی، تکلیف، تنبیه، تشویق، عذاب، همه اینا بر فرض اختیار معنا میده. چطور قرآن میفرماید ما کان لهم الخیره، برای مردم اختیار نیست. از وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که پرسیدن یعنی چی این آیه، حضرت فرمودن یعنی منصب رسالت پیامبری و منصب امامت و وصایت جانشین پیامبر بودن. اینها منصبهایی است که از قبل تعیین شده است به تعیین الهی بر اساس حکم و مسائل مهمه و به انتخاب مردم نیست. برای مردم اختیاری نیست. اون وقت فرمودن خداوند مرا به عنوان آخرین پیامبر و علی ابن ابی طالب را هم به عنوان وصی من انتخاب کرد. اما با توجه به جریانهایی که رخ داده اون وقت این تعبیر رو کردیم. لما جلس علیون علیه السلام فی الخلافه و بایعه الناس خرج الی المسجد متعمماً، حضرت رفتن مسجد، امامه پیغمبر اکرم رو به سر گذاشتن، متعمماً به امامت رسول الله، لابسن بردت رسول الله، لباس پیغمبر اکرم، برد پیغمبر اکرم را به تن کردن، وارد مسجد شدن، کفش پیغمبر اکرم را به پاشون کردن، متنعلا نعل رسول الله، در زیگی پیغمبر اکرم روحی و ارواح المؤمنین مسلمین له الفدا وارد شدن، آمدن تو مسجد، متقلدن سیف رسول الله، شمشیر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی
صلی الله علیه و آله و سلم.
صلی الله علیه و آله و سلم را هم نیز همراه دارند، به نیام خود بستند. فسعد المنبر، در چنین زیگی رفتن رو منبر. فجلس علیه متمکنا، نشستن رو منبر. ثم شبک بین اصابعه فوزعها اسفل بطنه ثم قال یا معشر الناس سنونی قبل ان تفقدونی. رو منبر نشستن، دستشون هم روی شکم مبارکشون گذاشتن و فرمودن که مردم هر چی میخواید از من سوال کنید. هاذا صفت العلم و هاذا لعاب رسول الله و هاذا ما زقنی رسول الله زقن زقا. اون چه در سینه من قرار دارد از علوم، اینها علومی است که از پیامبر اکرم گرفتم. باز هم فرمودن سلونی، بپرسید از من. فإن عندي علم الأولين والآخرين، همانا نزد من علم اولین و آخرینه. یعنی تمام علومی که تا کنون در جمع بشر تحقق پیدا کرده، بروز پیدا کرده به هر صورتی، و تمام علومی که بعد از این بروز پیدا کند، همه و همه این آن از منه. بپرسید از من. فإن عندي علم الأولين والآخرين، اما والله لو سنیت لی الوساده فجلست علیها لأفنیت اهل التورات به توراته. اگر چنانچه برای من وساده حکومت پهن شود، جایگاهی که یک حاکم بر او می نشیند، فجلست علیها، برای اهل تورات به توراتشون چنون حکم کنم که تورات اگر به نطق آید بگوید هر اون چه علی گفته است روحی له الفدا همانه که در منه. لافنیت اهل تورات به تورات هم حتی تنطق التوراه فتقول صدق علی ما کذب. لقد افتاکم بما انزل الله فی، هر اون چه فرموده همانه که در من خدا قرار داده. و افنیت اهل الانجیل و افتیت اهل الانجیل، حکم کردم اهل انجیل را به انجیل هم حتی ینطق الانجیل فیقول صدق علی ما کذب. لقد افتاکم بما انزل الله فی و افتیت اهل القرآن به قرآن هم حتی ینطق القرآن فیقول صدق علی ما کذب. لقد افتاکم بما انزل الله فی. اون وقت حضرت فرمودن، اینا دیگه نیاز به ترجمه نداره، بعد فرمودن که شما قرآن میخونید ولی این سوالات از قرآن اگر مطرح بشه نمیدونید چی بگید. فرمود که و انتم تتلون القرآن لیلا و نهارا فهل فیکم احدون، یک نفر بین شما مردم هست که اینجور باشه، یعلم که بدونه ما نزل فیه، بداند اون چه در این کتاب نازل شده، همه اینا رو بدونه. بعدم فرمودن که اون وقت در موردی فرمودن که این منم که میدانم که چه آیه شب نازل شده، چه آیه روز نازل شده، چه آیه در جنگ نازل شده، چه آیه در صلح نازل شده، چه آیه به چه کیفیت نازل، همه اینها ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، محکم قرآن، متشابه قرآن، مجمل قرآن، مبین قرآن، همه اینها نزد من هست. بعدم فرمودن که اگر یک آیه در قرآن نمی بود تا قیامت به تمام جریانهایی که رخ می داد خبر می دادم. ولولا آیتون فی کتاب الله لأخبرتکم به ما کان و به ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه و هی هذه الآیه یمحو الله ما یشاء و یثبت به عنده ام الکتاب. اینا یه بحث مفصلی داره که مناسب نیست مطرح کنم که اشاره بحث بداست. برای بعضی از دوستان عرض میکنم این پاورقی داره اینجا توحید صدور خیلی شیرینه از جهتی. خب یک شخصیتی که پاورقی زدن به نظر من بسیار قوی بودند و بسیار هم لطیف هست پاورقیشون. گوییم که افراد بی اشتباه نیستن ولی در سطح بسیار وسیعی از شخصیت هاییست که بر اساس درستی مسائلی رو مطرح کردن. در هر حال اون وقت در پاورقی میگن اشاره به اینه که علمشون ظهورش اینه که مادون بداست، یعنی به بدا که برسد کار دیگه علمشون اونجا نیست. ظهور این جمله حضرت اینه. بعد میگن که اما مدارک دیگری داریم که نه حتی مسائل بدائی را هم میدانن. بعد اضراب میکنن میگن اون که گفتیم اول که ظهورش اینه که مسائل بدائی خیر، نه هم تو ظهوری هم نداره. این دیگه البته خودش بحث داره. عبارت شیری نیست که این برمهد ظاهر و کلامه علیه السلام ان علمه دون البدا ولیکن الآیات والاخبار تدل على انه شامل له. نه علمشون امور بدایی رو میگیره. فلابد من صرفه عن ظاهره، باید جمله رو از ظاهرش برگردونیم. بعد میگن که بلکه درستش اینه که اصلا ظهور نداره در این که علم بدایی نباشه. وقتی دیگه یک دقتی داره و بحث داره، حالا نمیخوام وارد این حرفا بشم. در هر حال پس یه همچه چیزی فرمودن. اون وقت باز فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی. اینا رو میخوام سریعتر بکنم تا به اون نشانهایی که مربوط به شیعه میشه که در حقیقت از صفات شیعه است دو سه جمله است به اونجا برسیم انشاءالله. ثم قال سلونی قبل ان تفقدونی فوالله الذي فلق الحبه و برع از نسمه لو سألتمونی عن آیت آیت فی لیل نزلت او فی نهار نزلت او فی نهار انزلت فی لیل انزلت او فی نهار انزلت مکیها و مدنیها سفریها و حضریها ناسخها و منسوخها محکمها و متشابهها و تأویلها و تنزیلها لأخبرتكم. به خدا سوگند اگر چنونچه از من سؤال کنید از تک تک آیات شریفه قرآن، چه آیه‌ای در شب نازل شده، چه آیه‌ای در روز نازل شده، چه آیه‌ای در مکه نازل شده، چه آیه‌ای در مدینه نازل شده، چه آیه‌ای در سفر نازل شده، چه آیه‌ای در حضر نازل شده، ناسخ آیات، منسوخ آیات، محکم آیات، متشابه آیات که اینا همش حرف داره و تعویل و تنزیل آیات، هر چه از من سوال کنید به شما خواهم گفت. لأخبرتكم. اون وقت فقام الیه رجلون، یک کسی پاشو تو جمعیت یه جمله بی‌ادبانه هم گفت. این مردی بود که خیلی تلق بود، یعنی خیلی روان بود تو حرف و حرفا رو یه جوری مخصوصی میگفت و خیلی هم بیباک بود در سخن. و فقام الیه رجل یقال له زئبل و کان ضرب اللسان بلیغا فی الخطب شجاع القلب فقال لقد ارتقى ابن ابی طالب مرقاتا صعبه لأخجلنه اليوم لكم فی مسئلتی ایاه. گفت ادعای بزرگی کردن ایشان که گفتم من اینجور همه چیز میدونم و چنین و چنان، حالا من یه چیزی میگم که ایشان به مشکل بر بخورن حاصل، و با یه کمچه حالتی یه چیزی گفت که لازم نیست ترجمه کنم عبارته، و اون وقت گفت حالا من این سوالی میکنم. اون وقت به حضرت گفت یا امیر المؤمنین هل رأیت ربک، شما خدا رو دیدی یا نه، خدای خودتو دیدی آخه؟ قال ویلک یا زئل لم اکن بالذی اعبد ربا لم اره، من خدایی که ندیدم عبادت نمی کنم. بله دیدم، ولی نه به چشم، به حقیقت ایمان. قال فکیف رأیته سفلنا، قال ویلک لم تره العیون بمشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب بحقایق الایمان. ویلک یا ذئلب ان ربی لا یوسف بالبعد ولا بالحرکه ولا بالسکون ولا بالقیام، قیام انتصاب ولا بجیعت ولا بزهاب، لطیف اللطافه ولا لا یوسف باللطف عظیم العظمه، لا یوسف بالعظم کبیر الکبریا، لا یوسف بالکبر جلیل الجلاله، یا یوسف بالغلظ رؤوف الرحمه، لا یوسف بالرقه مؤمن لا بعباده، مدرک لا بمجسه، قائل لا باللفظ، هو فی الاشیاء علی غیر ممازجه، خارج منها علی غیر مباینه، فوق كل شيء فلا يقال شيء فوقه، و امام كل شيء فلا يقال له امام، داخل في الاشياء لا كشيء في شيء داخل، و خارج منها لا كشيء من شيء خارج، فخر ذئب المغشي علی. هر دار قینار فرمودن این همه تو که گوش داد یکم چیزی میفهمید، همینطور که گوش داد افتاد و قش کرد و گفتش که از به حال که آمد گفت الله ما سمعت به مثل حاضر جواب والله لا اتو الى مثلها، مثل چنین پاسخی نشنیدم، یه هرگز اینجور حرف نمیزنم که حرف زدم. حالا اینه که خوندم اینا رو همینطور خوندم برای بعضی از دوستان که عبارت خونده باشم، و هر کدومش بحثای حوزوی خاصی داره، بعد یک کلمه شو من یک کمی توضیح میدم دقت بفرمایید. یکیش اینه، تو این بیاناتشون حضرت آراء شخصیت‌های مشهور بشری را ابطال کردن، اعلام کردن که اینها پوچ، اون چه در مکتب وحی است این است در ارتباط با حضرت حق. اون وقت اون جمله‌ای که عرض کنم از بین همه این جملات در ارتباط با توصیف خدا اینه، داخل فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل، و خارج منها لا کشیء من شیء خارج. در ارتباط با حضرت حق همه جا میدونیم خدا هست، میگیم خدا همه جا هست، هیچ نقطه نسبت به نقطه دیگری نسبت به خداوند نزدیکتر دورتر نیست، ذات مقدس حضرت حق است که بر همه هستی محیط و قریب بر همه است و قریب نسبت به همه است. تا اونجا که نسبت به خدامون همه توجه داریم میگیم اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردنمون به ما نزدیکتر. اون وقت توجه داشته باشیم اون نکته لطیفی که در این عبارات تذکر داده شده اینه که خدا با همه چیز، در همه چیز، ولی هر نوع با بودن و در بودن که فکر کنید غیر اونه. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال میگیم در همه اشیا هست، مثل این که مثلا ما تو این فضا هستیم، هرگز. مثل این که آب توی پرتقال هست، هرگز. مثل این که بو توی گل هست، هرگز. هر نوع ورود و دخول شیئی در شیئی در کمال لطافت و ظرافت که فرض کنیم ذات مقدس حضرت حق، بخواهیم بگوییم که اون چنان داخل در اشیاء از غلطه. خیر، یعنی انسان فکرتو راحت کن، هرگز به کیفیت مطلب که کیفیت اصطلاحی هم ندارد نمیرسی، که بخوای بفهمی که چجور خدا همه جاست. داخلون فی الاشیا، داخل در اشیاست، مثل داخل بودن روغن در بادام، هرگز. مثل داخل بودن آب در برگ گل، بوی در گل، هرگز. مثل داخل بودن روح در بدن، هرگز. مثل هر نوع چیزی که هر چند لطیف ظریف بیندیشیم و فکر کنیم با خودمون و بگوییم این چنین است غلطه، یعنی هرگز امکان ندارد که انسان بفهمد، نمیتواند بفهمد. داخلون فی الاشیا، اما چجور؟ هر جور که فکر کنید اونجور نیست. داخلون فی الاشیا لا کشیء داخل و خارج من الاشیا، از اشیا هم خارجه. لا کشیء خارج من شیء خارج، وقتی میگیم که چیزی از چیزی خارجه، اینو فاصله گرفته، او فاصله گرفته از اشیا، میگیم خارج. نخیر، او داخل در اشیاست به گونه ای که میفهمیم. خیر، همینقدر بفهمیم که او بر همه چیز محیط است، محیط، و هیچ چیز از تحت قدرت او، علم او بیرون نیست. اما چگونه است؟ هرگز برای ما راهی برای دانستنش نیست و کیفیتی هم به معنای اصطلاحیش در کار نیست. بنابراین ذات مقدس حضرت حق در ارتباط با خلق اینه، به این تعبیر باید تعبیر کرد. بعضی رو باید از آیون بودن که صحبتی داشتیم با ایشون، اونا میخواستن برای وحدت وجود این حرف باطل، این حرف پوچ که متاسفانه خیلی هم ترویج میشه با کمال تأسف، که بالاخره یعنی ذات مقدس حضرت حق یه حقیقتی است که به اشکال مختلف درآید و هر چه هست تطورات اوست، که متاسفانه تصریح جدی ابن عربی و در نهایت تفسیر تعبیر جدی مرحوم آخوند ملا صدراست و هم در نهایت به همینجا رسیده. خودش میگوید ما بر اساس علل و معلول حرکت میکردیم، بالاخره هدانا الله به این که خیر یک حقیقت است و تطورات او، تطورات او هم عین اوست. که این بحثا اینجا مناسب نیست که من وارد بشم، به مناسبتی حالا من این چند جمله رو خواستم بگویم و بلکه گاهی عرض کردم حروم میدونم این بحثو به این صورتی که حالا یک مقدار دارم اشاره میکنم تو محافل عمومی گفتنش اینو بحث حوزوی است، اما متاسفیم به خاطر اینکه رادیو، تلویزیون، رسانه ها، نوشته ها پر از این حرف هاست، لیکن ناچاریم بگه که اینا باطله، اینجوری درست نیست. اگه یه وقتی چشمتون به خطی افتاد، گوشتون به مطلبی برخورد کرد که اینجور گفته شد، اینجور نیست، اینا غلطه، که یک حقیقت است و تطورات او هرگز، بلکه یک حقیقت است که قائم به ذات است، بقیه چیزی است که قائم به اوست، نه به گونه ای که به اون مبانی گفته میشه، بلکه موجد است، به عبارت خلاصه تر تجلی به معنای تنزل و ترشح غلط و تطور غلط، ایجاد درست است. یعنی ذات مقدس حضرت حق ایجاد کرده لا من شیئن اشیاء را، حتی نور مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اون وقت گاهی که صحبت میشد یکیشون یادم میاد چند نفری خب اهل این مسائل هم بودن و خیلی این سوال میشه که این جمله رو بس چه میگید، داخل فل اشیا لاک دخولش این پیشه، این جمله شاهد اون وعده به وجود نیست. بعد بهشون عرض بگردم تا میگفتم خب منتقل میشدم، میگفتم اتفاقا عکسه، این جمله داره میگه دو چیزه، داخل فل اشیا، پس یه چیزیست که داخل است، یه چیزیست که داخل در اوست چیزی. خود این جمله هم جهات میزنه به دوئیت، خود این جمله هم نست در اینه که دو چیز است، دو چیز، خود این جمله هم تصریح بر نفی وحدت وجود به معنای معروف است، نه این که این زمینه برای اون بده، خود این نفیش هست. وقتی که بقیه عباراتی هم که هست قوغاست، اینا هر سو دیگه حرفاییست که بحثهای فوق العاده داره که اینجا جایی صحبتش نیست. این یکی دو کلمه رو گفتم از باب همین جهتی که عرض شد. اون وقت حضرت وقتی جواب زعلب رو دادند و او هم افتاد و قش کرد، وقتی شنید این بیانات بی نظیر را که به واقع هم غوغاست، یک دنیا حقایق در این بیانات آمده است و بسیار تأسف آور است که این حقایق اونچنون که باید باز بشود و مطرح باشد با اون کیفیت مطرح نیست، گرچه بسیاری از بزرگان شرح ها زدند و به خوبی هم شرح زدند، ولی اونچنون که باید مطرح نیست، که باید مطرح باشه. حرف های دیگرانی مطرح هست که با اکثر در قبال این مسائل هست. در هر حال وقتی زعبل جوابشو شنید و افتاد و غش کرد و به حال که آمد گفت مثل این پاسخ پاسخی نشنیده بودم و دیگر به اون ترتیب صحبتی که کردم صحبت نخواهم کرد، باز حضرت فرمودم که سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواید از من بپرسید. اون وقت یک کسی پاشود از میان جمع و سوالی کرد، در ارتباط با زردوست سوال کرد، از اونم رد میشم. حضرت پاسخ او را هم که دادن به اصطلاح یک سوال فقهی بود که چطور اینها جز اهل ذمه و حال اون که اهل کتاب نیستن. حضرت تشریح کردن براش چجور اهل کتاب بودن، بعد از کتاب منسلخ شدن، بیان شریفی دارن که پاسخ این سواله. پس از اون که او پاسخشو گرفت، باز حضرت فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواد درست. فقام الیه رجل من اقصى المسجد، یک کسی از آخر مسجد پاشد و کم کم هم آمد جلو، عصایی هم دستش بود، فلم یزل یتخط الناس حتی دنا من، این کم کم اومد جلو جلو، آمد نزدیک آقا حضرت امیر علیه السلام. فقال یا امیر المؤمنین، این دیگه یه سوالی کرد که برای همه مفیده. گفتش که دلنی علا عمل انا اذا عملته نجانی الله من النار. گفت آقا یه کاری به من یاد بدید که وقتی اون کاری میکنم انجام بدم از آتش نجات پیدا میکنم. خب میدونیم دیگه مسئله آتش خیلی مشکل، واقعا گاه شده آدم همینطور بی هوا به قول خودمون شیر رو باز کرده، شیر گرم رو باز کرده، آب گرم رو باز کرده به جای آب سرد، دستش رو زیر شیر گرفته، اینه طاقت داره طاقت. مثلا اگر آب درست گرم شده باشه، جوش آمده باشه، چه میپره آدم عجیبه دیگه. از طرفی هم هست دیگه، آتش هست. مسئله آتش چه کار رو بکنیم آقا که وقتی اون کار میکنیم گرفتار آتش نشه؟ آتش است و بسیار هم عجیب، آتشی که به بیان حضرت سجاد علیه السلام جرقایش کو، دورش نزدیک، تاریکیش روشنیش تاریکی. که آتش وقتی دور باشه که اثر نمیگذاره، اما آتش دوزخ دورش هم اثر گذاره. آتش یه روشنی داره، آتش دوزخ تاریک، نشانه خشم و غضب پروردگار است. قرآن پر است در ارتباط با مسئله نار و آتش که این آتش چقدر عجیب است. تکاد و تمیز و من الغیظ، گویی وقتی کسی بهش نگاه کنه از خشم و غیظ گویی این آتش داره همچنان پاشیده میشه از هم. تکاد و تمیز و من تمیز و من الغیظ، این از هم جدا میشه، پاشیده میشه قطعهای مختلف، همینطور مثل این که یه جایی که بارود گذاشته باشن انفجاری رخ داده باشه، چطور این سنگ ها هر قطعه یک طرف میفتن، وضعی عجیب داره. تکاد و تمیز و من الغیظ، یک آتش اینچنینی بر جنها را پیدا میکنه و شدت عذاب عجیب، کیفیت عذاب هم عجیب، به صورتهای مختلف قرآن این بحث را مطرح کرده. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا الی آخر. پس یه همچه چیزی هست، ولو که طبق این مبانی بشری دیگه حلش کردن. ابن عربی میگه که اونایی که تو آتش قراره که بمونند و میمونن اونقدر خوشن تو آتش که بهشتی ها تو بهش خوشن، خوش خوشن، هیچ ناراحتی ندارن. اونچنان که جهنمی ها، اونچنان که بهشتی ها در بهش از حور و قصور و همه اون لذائذ بهشتی استفاده میکنن، اینا هم که تو جهنمن خوش خوشن. و لذا وقتی جمعی به شفاعت زمینه بهشت دارن، به بهشت میروند، اون وقت این جهنمی هایی که خوشن و این هایی که خوشن و خلودی برای اونا هست، اینا میگوین که نکنه ما رو ببرن به بهشت، ما همونجا خیلی خوشیم. وقتی در جهنم بسته میشه امت عمر راخا، امت مولا سلام در اسفار همین رو تأیید میکنه، منتها در عرشیه میگه که هرچی فکر کردم جهنم جای بدیه، نمیشه بله جهنم جای بدیه، بعد اونجا خلود نوعی درست میکنه، بعد خلود نوعی که مسئله آخریه. ولی تو اسفار ابتدا همینطور تسبیت و تسبیت، حتی دلیل ابن عربی رو میگه که دلیلش ضعیفه، دلیل من قویه دیگه. حال افتادیم توی حرفا، چند جمله گفته بشم اشکال نداره، که میگه که ابن عربی دلیلش اینه، میگه قرآن گفته هم اصحاب النار، اصحاب النار یعنی اینا رفیقن با آتش دیگه، اصحاب کسی که میگن جمع اصحاب فلانیان، این رفیقن دیگه. اینا هم قرآن گفته اصحاب النار، اصحاب افراد رفیقن با اون افراد، بس یعنی با آتش رفیقن، این توش نیست. آقای ملا صدر میگه نه این دلیل نمیتونه باشه چون اصحاب اعمه، گاهی جور دیگه هم استفاده میشه، استعمال میشه. بهترین دلیل برای این مسئله اینه که من میگم ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، لام لجهنم را لام غایت گرفته نه عاقبت، که لام لام عاقبته، یعنی عاقبتشون این شد و غایت گرفته معنیش میشه که ما از اول جمعی رو اصلا ساختیم برای اینکه اینا در جهنم قرار بگیرن، چون تینتشون رو چنین ساختیم اینه که وقتی داخل جهنم میشن خوش خوشن، هیچ ناراحت نیستن، بلکه فاصله‌ای که دنیا تا آخرت و جهنم براشون بوده و حیل بینهم و بین ما یشتهون، معناش اینه، یعنی در این فاصله ناراحت بودن، حالا که به جهنم میرسن خوش خوشن، راحت راحتن. وقت ایشان این استدلال میگونه، وقت از کردم در عرشیه میگوین که نه هر چه فکر کردم جهنم جو خوبی نیست، خلود نوعی سنه میان رد میشن، دوام نداره بحث آخری، ولی اینجا نیست. حالا کسی خوشش بیاد دادش بیاد بحث خلود هم البته بحثی یه وقتی هم بحث کردیم که چطور میشه جهاتش چجوریه، خود قرآن هم میفرماید که اینها کسانی هستن که لو دو لعادو لما نهو عن، که این نقطه اصلی پاسخ به بحث خلود است و مسائل و مشکلی که داره. در هر حال آتش اینچنینی هست. اون وقت حالا این سوالش این بوده که یه چیزی من یاد بدید که وقتی من عمل کنم از آتش نجات پیدا کنم. اون وقت حضرت فرمودن که اسمع، گوش کن، بعد هم خوب فکرشو بکن، اسمع بعد هم افهم، یعنی گوش دادن بعد هم بررسی کردن، ثم استیقن بعد هم این حالت یقینی که باید از مطلب صحیح پیدا کنی پیدا کن. اون وقت فرمودن دنیا به سه گروه بپاس، یک گروه به عالم ناطق مستعمل لعلمه، افراد دانایی که به داناییشون عمل بکنن. اگر دنیا بخواد به پا باشد در مسیر صحیح، به سه گروه وابسته است که اگر این سه گروه کار خودشونه کردن به پاس مسیر درست، اگر نه اون جامعه درستی نخواهد بود. یکیش عالم، عالمی که به علمش عمل کند و گویا باشد، به عالم ناطق مستعمل لعلمه، یک پایه جامعه صحیح و استوار عالم عامل گویاست، هم آگاه باشد، روشن باشد، حق چیست، باطل چیست، درست چیست، نادرست چیست، آگاهی های لازم را بداند، و هم خودش به اون چه باید عمل کند عمل کند، و هم اون چه باید بگوید بگوید. اگر دید بدعت هاییست، اگر دید ظلم هاییست، اگر دید ستم هاییست و از موارد استثنای خاص تقیه نبود، یه استثناءاتی در موارد داره، اگر نبود حرفشو بزنه، مطلبشو بگه، حق را بیان کنن، ناطق باشد به علمش، الناس اون وقت فرمود از ذات قامت دنیا به ثلاثه با عالم ناطق مستعمل به علمه، یک پایه جامعه استوار عالم عامل ناطق به علم، پایه دوم و به غنی لا یبخل به مالهی علا اهل دین الله، پایه دوم پولداران، پولدارهایی که این پولداران جایی که باید پولشون رو مصرف کنن مصرف کنن، غنیی که مالش را در جهت اون چه لازم است در مسیر دین مصرف کند، لا یبخل به مالهی علا اهل دین الله، و اون جایی که بایستی پول به کار بیفته به کار بیفته. فقرا، نیازمندها، نیازمندی های جامعه، اینجور نباشه که فقط پولها روی پولهاست، تکاثر، ثروت روی ثروت با گرفتاری های فراوان که بسیار بسیار برای ثروتمندانی که وظیفشون رو انجام ندهن کار دشواره. تا اونجا دشوار است که بسیار عجیبه. در حدیث هست که اگر چنونچه یک کسی یک خانه اضافه داشته باشه، این خانه خانه‌ای است که لازمش باشه به این معنا که زندگیش از آن میگذره، باید اجارهشو بگیره زندگی کنه و الا چیزی نداره، نه اضافه است، کار و کسبی داره، زندگی داره، این خانه هم اضافه است. یک خانواده‌ای که نیازمندن، اونها بگوین این خانه رو بده ما بشینیم، ولی اونا هم البته کسانی نباشن که بشینن تصاحب کنن، نه، کسیست که فقط میخواد بشینه استفاده کنه. اگر چنونچه شرایط این کار فراهم بود و این خانه را نداد به این جمع نیازمند که بنشینن، در حدیث خاطرم میاد سوگند یاد شده، خدا میفرماید سوگند به خودم که برای او در بهشت خانه ای نیست، ولو وظایف دیگرش هم انجام داده، کار دیگرش هم کرده، خانه ای براش نیست. خیلی مشکله که انسان همه چیز داشته باشه، گرفتاری هم باشه، هیچ خیالش نباشه، هیچ تو فکر نباشه، خیلی زشته. بلکه انسان بدونه اول تو فامیل خودش و بعد تو بقیه. خود آدم وقتی این تصمیم بگیره میفهمه که چیکار کنه. اگر ما این تصمیم بگیریم که راست راستی خودمون نیاز نداشته باشیم، اول زن و بچه خودمون، روزی قبل مناسبتی تو مصوبات گفته شده در حدی که لازمه، بهتر از حد لازم، یه مقدار هم در حد رفاه، خود آدم تصمیم بگیرد که این زیادیه رو رهاش کنه، وقت میفهمه چیکار کنه، وقتی که لازم است، وقت بیشتر از لازم، در حد رفاه که نیازی هم پیدا نکنه، آن میدونه چقدر زیادی داره، زیاده اینو انفاق کنه در راه خدا، چقدر هم ضرر میکنه بعد که یک دفعه بمیره نه همینو موند، عجب، هیچی براش دیگه دستشو نمیگیره، خیلی تأسف داره. این حقیقتیست که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هرچی آدم اون طرف بفرسته اونا میمونه. حالا اینجا از نظر مالی وضع جمع اونجور نیست که من بخوام تو این زمینه خیلی اصرار کنم و نظارت میشین، جای اصرارش تو این جمع ما نیست، خیلی احتیاطم گفتنش بد نیست، امید که بالاخره هست که بخوان یه وقت پول دار بشیم، خیلی بد بدونیم که رعایت بکنیم که مسئله از این قراره که خیلی مهمه و خیلی حیفه، خیلی اینا که پولدار هستن بعد از مردن حسرتشون عجیبه، قصه میخورن که عجب ما اینقدر داشتیم بتونیستیم چیکار کنیم چیکار کنیم چیکار کنیم، نکردیم، گذاشتیم رفتیم، واقعا خیلی حسرت داره. با مختصر چیزی آدم چه چیزا میتونه اون طرف تهیه کنه. و عجیب است که اگر هرچه انسان اینجا بگذارد برایش مفید نیست، گرچه بسیار باشه، کمی اون طرف بفرستد براش مفیده. این نکته لطیفی است که تو جمله از جملات آقا حضرت امیر علیه السلام هست، کمی انسان بفرسته براش مفیده، همش اینجا بگذاره براش مفید نیست. اینه که انسان در فکر خودش باشه، از اموالش استفاده کنه. اینم جمع دوم. گروه سوم فقرایی که این فقرا صابر باشن. جامعه وقتی استوار است که عالم، عامل، ناطق به علمش باشد در اون جامعه و غنی، بخل نبرزد و از مالش در راه خدا استفاده کنه، کتابای خوب تألیف بشه بین جوانها، کودکان، سال خوردگان، قشرهای مختلف تقسیم بشه، برنامه های فرهنگی، برنامه های مختلف که خلق در مسیر صحیح هدایت بشن با پولش استفاده کنه، که از بهترین استفاده کردن از موارد مصرف پول همینه. انسان در جهت هدایت پولش به کار بیفته، خیلی مفیده. اون وقت جامعه استواره و فقرا هم فقرایی باشن که اگر به فقر گرفتار شدن، اینا اینجوری نباشن که فقرشون سبب بشه گناه کنن، دزدی کنن، رذالت کنن و کار خلاف انجام بدن. خیر با سختی بسازن و خلاف انجام ندهن و به فقیر صابر، اون وقته که این جامعه جامعه استواری است. اما اگر عکس شد همه چیز به هم می‌ریزه. فاذا کتم العالم علمه و بخل الغنی ولم یصبر الفقیر. اگر عالم علمشو کتمان کرد، باید حرفشو بزنه، میفهمه که چی به چیه و محضوری که خود شرع هم براش تعیین کرده باشه، اون محضورم نداره، فقط خود شرع یه محضوری تعیین کرده که خودش معبوز، وقت باید حرفشو بزنه. غنی هم باید، اما اگر نه غنی هم بخل برزید، وقت فقیر هم به تقلیبش هم عنده کرد. فانده الویل و صبور و صبور، اون وقت است که گرفتاری و بدبختی و بیچارگیست، جامعه جامعه ارزندهی نخواهد بود. این تتمش هم سریع تر عرض کنم. اون وقت حضرت فرمودن که ایها السائل فلا تغرن به کثرت المساجد و جماعت اقوام اجسادهم مجتمعه و قلوبهم شتا، ایها السائل انما الناس ثلاثه. فرمودن ضمناً به این که مساجد آباد باشه، از نظر ظاهر و اجتماعی هم باشه، یه وقتی فریب نخوری. اون چه مهمه اینه که کار صحیح باشه، برنامه درست باشه. اون وقت حضرت فرمودن که مردم به سه گروه تقسیم میشن، یکی از این گروه ها همون شیعان. حالا همینم زودتر عرض کنم دیگه، حالا ولو یه مقدار طبعا باید خسته شده باشید، عرضم رو جمع کنم که می فرماین مردم به سه گروه تقسیم میشن. انما الناس ثلاثه، زاهدون و راغبون و صابر. جمعی زاهدن، جمعی راغبن، جمعی صابرن. زاهد کی هستن؟ زاهد همون شیعایی هستن که تا روز گذاشتم صحبتشون میکردیم، این صفت رو دارن. چیه؟ زاهد اونایی هستن که از دنیا چیزی گیرشون بیاد، به خاطر خود دنیا خوشحال نمیشن، از دستشون هم برود بدحال نمیشن. این دیگه هرکی اینجوره خوش به حالش. به این معنی که الان داریم بگیم خیلی کم پیش میاد، اما اگه کسی اینجوریست، هنی ان لارباب نعیم نعیمو، که چی؟ گاهی دنیا رو خوشحال میشه، پولدار شدم تا میتونم کار خوب بکنم، این خوبه. ناراحت میشه، پول از بین رفت، امکانات خیرم از بین رفته، اینم خوبه. اما نه، اصلا به خاطر خود پول خوشش بیاد که این پولدارش پول کیف کنه از خود پول، از نبودش هم ناراحت بشه. این زاهد نشده، اما این جهنمی نیست ها، چون ممکنه صابر باشه که اونم اهل نجاته که حالا میگه. اما زاهد، اونی که به مرحله زهد رسیده، اون کسی است که دل کنده از همه شؤون این عالم، در یک فضای دیگری پرواز میکنه، از همه این تعلقات، از همه اینها خودش رو جدا کرده. همتش چیزهایی است که بقا براش هست، در یک فضای معنوی در حرکت است که شؤون این عالم شیفتش نکرده. فضای دیگه ایست. گاهی ممکنه بر آدم پیش بیاد بی علاقه به همه شؤون پوچ این عالم، به گونه ای که این چنین میشه که اگر دنیایی بهش برسه خوشمودش نمی کنه، مگر برای این که میخواد کار خیر کنه. ازش گرفته بشه ناراحت نمیشه، مگر این که از کار خیر مثلا عقب بمونه. این زاهد، فاما الزاهد فلا یفرح به شیء من الدنیا عطا ولا یحزن علی شیء منها فاتح. و دیگر صابر، اینم اهل نجاته. و اما صابر فیتمناها به قلبه، صابرون نه به همین علاقه منده، به همه شون این عالم علاقه منده، همه چیز میخواد، دل نکنده، اما وقتی به گناه میرسه میسته، پولو میخواد، دنبال پولم میره، اما وقتی میبینه که این پول با ربا توامه ولش میکنه، این پول با دروغ توامه دیگه ولش میکنه، این پول با قش توامه ولش میکنه، این پول با تملق گفتن و چاپلوسی توامه ولش میکنه، حاضر نیست. و همچنین وقتی به معصیت میرسد رها میکنه، اما پولو دوست داره، پولو دوست داره، گیری نداره، موقعیت دوست داره، مردم دوستش داشته باشن دوست داره، اونا جایی میرسن که هر ما مطرح نیست براشون. و این روزا نمیخوام که اجازه بگم شما تبسم هم بکنید، ولی خب گاهیش ضرورت پیدا میکنه، چون گاهی میشه که اینجوری میشه که آدم بالاخره دوست داره که یه تعریف بشه، یه چیزی بشه، منتها خلافش باز دوست نداره. یه آدم خوشمزه ظریفی بود، ظریف بود، خدا رحمتش کنه، از روها بود، بعد یه کسی رسید جایی و بهش گفتن صحبت کن و جمعیت کیفیتش بالا بود و اونم صحبت خوبی کرد، و بعد به همین جناب دوستمون گفتم آدم ظریف و لطیفی بود در گفتار، گفتش خب یه دفعه با آدم بگید صحبت کنه دیگه همین در میاد. گفتش اگه میخوای تعریفت کنیم اونو بگو، خوب حرف زدی، اینو میگی که بعد بگیم که خیلی هم خوب حرف زدی، خیلی خوب، دوست دارم تعریفش کنم. اون زاهد خیر دیگه حرفا گذشته، سن گوشش ده کاری حرفا نیست. اما صابر نه، میخواد، اما گاهی به گناه که میرسه وای میسته اونجا. و اما صابر اینجور شد که یتمناها به قلبه فان ادرک منها شیئا صرف عنها نفسه لما یعلم من سوء عاقبتها. به گناه که برسد میستد به خاطر که میبینه که ضررش بیشتره. و اما راغب، راغب که اون نه بیباکه، به دنبال هواها و هوسها هیچ خیالش هم نیست، این بیچاره است. و اما راغب فلا یبالی من حل اصابها ام من حرام. جمله آخر اینه که قال له یا امیر المؤمنین فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان. اون وقتی که عالم عامل ناطق به علم جاش خالیه توی جامعه، اون وقتی که غنی کذا جاش خالیه، فقیر کذا، یعنی جامعه جامعه نیست که بر اساس این سه استوانه مهم استوار شده باشد، اون وقت علامت یک مؤمن چیه؟ فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان. اون وقت حضرت فرمودن علامت مؤمن اینه، اگر چنانچه این حالت رو داشت مؤمنه، هر چه فهمید حق است، در جهت اون حق کار کرد، تلاش کرد، و هر که را دید بر خلاف حق است از او بیزاری جست، از محبت او دلش رو کند، به نسبتی که تکلیفش بود بیزاری جست. اگر چنین کرد فما علامت المؤمن فی ذلک الزمان، قال ينظر الى ما اوجب الله عليه من حق فيتولى و ينظر الى ما خالفه فيتبرأ من و ان كان حمیما قریبا. گرچه اون فردی که بر خلاف حق است دوست نزدیکش پدرش باشه، فرزندش باشه، برادرش باشه، اگر چنانچه دید که برخلاف حق حرکت میکنه به او علاقه من نباشه. اگر علاقه به حق و اهل حق، بیزاری از باطل و اهل باطل داشت، چنین کسی اگر چنانچه این صفات درش بود، اگر کسی دارای این صفات بود، اون وقت این نشانه مؤمن را داراست. اون شخص سائل اینا رو که شنید گفت صدقت بالله یا امیر المؤمنین، گفت راست فرمودید، مطلب از همین قرار است، همینطور که فرمودید درست است، صدقت بالله یا امیر المؤمنین. و اون وقت ثم غاب الرجل، بعد این جناب پا شد و رفت و فلم نره، دیگه ندیدیم این شخص و همچی که رفت دیگه از چشمون پنهان شد. مردم را افتادن این کی بود، کجا رفت؟ فطلبه الناس فلم یجدوه فتبسم علیون علیه السلام، حضرت تبسم کردن، رو منبر بودن، تبسم علیون علیه السلام علی المنبر ثم قال ما لکم هذا اخی الخضر. این خضر بود، آمده بود این سوالات کرد که میخواست زمنم به جمعیتم یه چیزی گیرشون بیاد در این ارتباط با این سوال و این جواب. پس به کجا رسیدیم؟ حاصلش این شد، این حرف آخرمون که با نشانهای شیعه صحبتش بود مربوط شد، این شد که اگر بخوام شیعه باشیم از صفات شیعه اینه: حق و اهل حق را دوست دارد و در جهتشون، باطل و اهل باطل را دوست ندارد بلکه دشمن دارد و در قبال اونها قرار میگیره. اینه، این نشانش. و ما در یک سطحی که خب خوشحال هستیم، حالا انسان ریزکاریای کار خودش یه ریزکاریایی داره که خب مخ طول میکشه باهم عرض کنم براتون، ولی یک کلمهشو میگم که خیلی هم گفتم دیگه، تکرار در تکراره، اما بد نیست که تذکر هست که چی؟ که اگر چنانچه ریزکاری ها دقت کنیم اون وقت یه مقدار کار مشکل هست که انسان اینجور باشه. کلیاتش الان احساس میکنیم فضل دروردگار، اما وقتی ریز بشیم مشکل میشه، ریزش تو این جریان معلوم میشه. این داستانی که همه شنیدید که یکی از دوستان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شتردار بود، شتر داشت و شترار میداد کرایه، هارون شترای ازش کرایه کرده بود، چند تا شتر رو کرایه کرده بود بر مکه، رفت بود مکه. بله، اون وقت شترار کرایه کرده بود و رفته بود مکه و داده بود شترار به هارون، هارون کرایه کرده. این جناب آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، از دوستان حضرت، سخت علاقمند به حضرت. حضرت فرمودن که شما یک کاری کردی که مستحق آتش شدی، با این که خوبی تو، خیلی خوبی، ولی یک کاری کردی. اول حضرت تعریفش کردن، بعدم فرمودن ما یک کاری کردی که مستحق آتش شدی. من دیگه حالا با خستگی زیاد دارم حرف میزنم شکسته بسته، شما همین رو دقت میفرمایید و عرض ما جمع کنم. این جناب شتردار جمال بود، گفتن حضرت فرمودن که بله تو خیلی خوب هستی، اما یک کاری کردی که مستحق آتش شد. خب فرمه چیکار کردم؟ حضرت فرمودن که شتراتو با هارون کرایه دادی. حالا هارون مکه رفته بود و شترم چند تایی با همه تشکیلاتی که داشته کم داشتن و اجاره کرد. گفت آقا شما که فرمودین تمومه، قبوله، ولی بعدم نمیاد بفهمم که چطور شده این موجب گناه شده و جهنمی شده من شده. هارون شد و کرایه کرده و رفته برای زیارت بیت الله. حضرت فرمودن که خب الان تو دوست داری که هارون همین حالا بمیره؟ اول که مخواست بگه بله آقا، خب چون دشمن هارون بود دیگه، دوست حضرته. بله، تا خواست بگه بله آقا دید نه، الان بله آقا نمیتونه بگه. بله، اگه الان هارون بمیره شترا رفته و کرایه شترا رفته و همه چیز به هم ریخته. خب آقا نه، الان که نمیره، این از سفر برگرده و من شترا رو بگیرم و کرایه شترا رو بگیرم، بعد مرد که مرد به درک رفت دورش نیست. اون وقت فرمودن همین، فرمودن بدان همین مقدار که علاقه به بقاء هارون دشمن خدا داری، تا شتراتو بگیری، پولاتو بگیری، استحقاق دخولت را در آتش قطعی کرده، مگر این که توبه کنی. دیده چه هم از اونام نبود، گاهی که نقل کردم این گفتم، گفتم از اونام نبود که زود بتونه دل از پولش بکنه، دل و پول و ربط خاصی داره. حالا آمد چکار کنه، دید که از پولام که نمیتونه همش بگذار، فکری کرد این کاره کرد، رفت تو بازار مالفروش ها، گفت این شطرها، گفت تا این شطرها هنوز اینجوریه، این دلم علاقه داره هارون بمونه، خب شطرها رو میفروشم یکم ارزونتر، ارزونتر میفروشم که دیگه تموم بشه کار. یه کسی هم پیدا شد ارزونتر فروخت و گفت وقتی هم هارون آمد شطرها تو خود دیگه، از هارون بعد من به تو میفروشم، بعد تو خود خواهی. گفت باش، نصف قیمت مثلا داد و دیگه راحت شد، راحت شد. البته بعد نوشتن که هارون وقتی آمد فهمید، گزارش رسیده بود، فهمید و احضارش کرد، گفت شطرات مثل که فروختی. گفت بله، ما دیگه پیر شدیم، ما یعنی که نمیتونیم شطرات رو اداره کنیم، پیر شدیم. گفت نه، چیز دیگه است، هر چی بوده کلمه موسی بن جعفر بهت گفتن تو این کار کردی، اما چون پیری دیگه کار نبردن. پس تا اینجا مسئله هست، ایها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله فإن الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصير وجوعها طويل أيها الناس إنما يجمع الناس الرضا والسخط وإنما أغر ناقة ثمود رجل واحد فأمهم الله بالعذاب لما أموه بالرضا. یه توضیحش باشه وقت پیش بیاد. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق حرکت در مسیری که تو دوست داری، ولایت اهل بیت، براءت از اعدایشون به ما هرچی بیشتر مرحمت کن. خب حالا این روزا این اجتماعات به خاطر چیه؟ همون محبت به خاندان رسالت علیهم السلام. لذا تا نام امیر المؤمنین پیش میاد، مصائبشون، مدایحشون، ببینیم دلها و از دیگری پیدا میکنم. من دیگه حالا فقط یک سلام عرض میکنم و بعد انشاءالله فیض توسل خواهد بود، دلها رو میفرستیم کنار قبر مقدسشون. هنوز این روزها مربوط به حضرت هست و مظلومیتشون در ذهن هممون همیشه هست. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک ایها الامام الشهید، السلام علیک ایها الامام المظلوم، السلام علیک یا اول مظلوم قد غصب حقه، بگم آقا بعد از شهادت شما عزیزانتون در غم و اندوه و رنج قرار گرفتن، فقدان شما، یاد مظلومیت شما رنج آور، اما عرض کنم دیگه نریختن تو خانه، خانه را آتش بزنن، با کربلا لا اله الا الله ریختن تو خیمه. شعلای آتش وای وای همه را حیران کرده بود، ناراحت شدن. اگر در خانه آتشی به وجود بیاد، چجور کوچک و بزرگ همه مضطرب می شوند. تا آنجا که گاهی به آغوش هم پناه میبرن، همو بغل میگیرن. و اینجور نوشتن: هن یلوزن بعض هن الى بعض. این عزیزان یک دیگر را به آغوش می گرفتن، پناه به یک دیگر می بردن. و اماما و علیا و محمدا و فاطمتا با آقا امام چهارم عرض کردن چه کنیم؟ آقا فرمود: علیکن بالفرار، سر به بیابان بگذاریم.